با سلام مجدد خدمت هموطنان عزیزم، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم روی خط تلفن خانم شکوه میرزادگی عزیز، نویسنده، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زن و یکی از کوشندگان حقوق بشر، و همچنین ایشون در زمینه‌های میراث فرهنگی هم بسیار فعال هستند. قبلا ایشون روی خط تلویزیون تشریف داشتن، امروز خوشحالم که دوباره قبول کردن و ما در خدمتتون هستیم. سلام خانم میرزادگی.
سلام به شما خانم عاصمی و به شنوندگان و بینندگان شما. قبل از هر چیز روز جهانی زن رو شاد باش میگم به همگان و به خصوص به زنان رنج کشیده ایران ما.
تشکر میکنم. من هم همینطور اول برنامه خدمت همه تبریک گفتم، همچنین باید خدمت شما می تبریکی عرض بکنم که این همه فعالانه و دلسوزانه برای زنان فعالیت میکنید. خانم میرزادگی، من اول از شما یک عذرخواهی هم از شما هم از بینندگان برنامه بکنم، و اون اینکه من فکر میکنم آدم بعضی موقع وقتی توی یک کارهای حساسیت های بیشتری به خرج میده یک مشکلات بیشتری هم به وجود میاد. من تمام سعیم این بود که امروز به اصطلاح ویدیوی تصویری شما، خانم سرشار، و موسیقی و شعر و همه چیز رو آماده داشته باشم، ولی با ویدیوی تصویری شما متاسفانه دچار اشکال شدم. از این بابت ازتون خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم خانم عاصمی، به نفع بینندگان شماست که چهره خوب و زیبای شما رو بیشتر ببینید.
قربونتون برم، اصلا اینطور نیست. ای کاش که تصویر شما رو داشتم و مردم میتونستن، بینندگان ما، چهره زیبای شما رو ببینن. خانم میرزادگی، تا وقتی که من مسلماً حدود یک ساعت پیش بود که یک زمانی ازش گذشته آمدم جلوی دوربین، هیچ خبری از فعالیت و تظاهرات و اینها متاسفانه توی سایت ها نیامده بود. آیا شما خبری به دستتون رسیده؟
تنها خبری که دارم مستقیم از ایران اینه که زنان نچندان زیاد، ولی مثلا گروه های 200 نفری، 300 نفری در جا جای در خیابان های مختلف حضور دارن، یعنی مثل در پیاده روها راه میرن، ولی انقدر مأمورین زیادن که حتی عکسایی رو که من از اونا دیدم، هیچ وقت من انقدر پلیس ندیدم در خیابون، و به خصوص این که زنان پلیس هم که البته کلمه پلیس من خیلی متاسفم که ناچارم روی این جماعت بذارن، چون پلیس همیشه حامی مردمانه و اینها ضد مردمان، یعنی پلیس برای اینکه مردم بتونن آرام زندگی کنن. به هر حال زنان پلیس هم در تمام خیابون‌ها رو اشغال کردن، یعنی خیابون‌هایی که معمولاً تظاهرات هست، و این در واقع نشون میده که اینها خودشون رو آماده کردن برای اینکه با زن‌ها مقابله بکنن. اگه یادتون باشه در سال‌های گذشته هم در روز جهانی زن، این زن‌های قهوه‌ای پوش لباس شخصی و پلیس بودن که می‌آمدن با چوب و چماق به جون زن ها
میافتدن. خانم میرزادگی، من این مطلب جالب شما رو که تحت عنوان 8 مارس و جنبش آزادی خواهانه مردم ایران خوندم، خیلی علاقمندم که سوالاتی هم در مورد این نوشته شما مطرح بکنم. متأسف قبلش بخواستم چند تا سوال راجع به جنبش زنان، راجع به اتفاقاتی که در کشورمون میفته ازتون بپرسم، و اون اینکه به نظر شما این به اصطلاح فعالیت زنان ما رو در این چند دهه گذشته، در این 30 سال گذشته شما چگونه میبینین؟ تغییراتی که در خواسته های زنان ما به وجود اومده، در روحیه اونا به وجود اومده، در نوع فعالیتشون به وجود اومده، شما چگونه میبینین؟
در واقع من میتونم بگم که به نوعی شباهتی داره به بخش‌های عمده‌ای از کل مردم، یعنی زنان ما در ابتدا تا همین 2 سال پیش جنبش زنان، چون جنبش زنان، جنبش زنان ایرانی جنبش یک دست نیست، یعنی گروه های مختلف فکری زنان در اون جمع شدن، و در تنها چیزی که هم اشتراک داشتن اینه که به دست آوردن حقوق برابره، حقوقی که در اعلامیه های حقوق بشر و در کنوانسیون های بین المللی راجع بهش نوشته شده، یعنی صراحت داره، به خصوص مهمترینش که رفع تمام اشکال تبعیض از زنان، یعنی حذفش از وضعیت زنان. در این مورد جنبش زنان در تا دو سال پیش این رو به این شکل عمل میکرد که میامد از حکومت میخواست، یعنی اینکه دائم به مجلس مراجعه میکرد، به دولت مردان مراجعه میکرد، این طرف اون طرف میرد، امضا جمع میکرد، التماس میکرد که بیان حقوقی رو که ما باید داشته باشیم و حتی حقوقی رو که داشتیم تا قبل از انقلاب و شما از ما گرفتین به ما پس بدیم، ما حقوقمون رو میخوان. ولی اینها متوجه شدن که نتیجه نداره با چنین حکومتی وارد مذاکره شدن، به خاطر اینکه این حکومت حتی اگر افرادی هم در اون باشند که بخواند این حقوق رو رعایت کنند، مثل برخی از زنانی که در مجلس ششم میگفتن کنوانسیون رفع تبعیض رو باید امضا کرد، اما در قوانین جمهوری اسلامی چیزی به نام حقوق زنان اونگونه که امروزه وجود داره وجود نداره. یعنی الان اگر هر کسی بیاد بخواد چنین حقوقی رو به زنها بده، در واقع بر اساس قوانین جمهوری اسلامی قانون شکنی کرده. و زنها در این دو سال گذشته آمدن کاملا جهتشون رو عوض کردن و خواستار، یعنی شعار محوریشون این شده که آزادی بدون برابری زنان ممکن نیست، یعنی قاطی مردمان دیگر آزادی خواه ایران شدن و در کنار جنبش سبز و در کنار جنبش آزادی خواهانه مردم ایران قرار گرفتن و میخوان آزادی و میدونن این رو الان دیگه، حداقل اکثریت جنبش زنان این رو میدونه که زمانی میتونه به برابری و آزادی برسه که از شر قوانین موجود در ایران خلاص بشه.
خانم میرزادیگی، شما اول نوشتتون اشاره میکنید، میدید که ما باید خیلی مواظب باشیم. من خیلی فشردش بکنم اگر اشتباه میکنم تصحیح هم بکنید، اون چیزی که مینویسیم، اون چیزی که میگیم، شعاری که میدیم، هر کاری که میکنیم، اگر به بقای این حکومت کمک بکنه این مشکل سازه، زیرا تحت این قوانین ما هیچ دستاوردی نخواهیم داشت. درسته؟
کاملا درسته، من همین اعتقاد رو دارم و الان هم میبینیم که در واقع با مقالاتی که اخیراً افراد فعال جنبش زنان مینویسند این مسئله روش تاکید میشه که دیگه ما نمیتونیم با این حکومت سازش کنیم به هر شکلی، همونطور که مثلا تا سال پیش گروه از زنان حتی بخشی از کمپین 1,000,000 امضا، بخش خیلی کوچیکش، رفتن و خواستن مذاکراتی با کاندیداها بکنن که بر اساس این مذاکرات، همون گونه که در کشورهای پیشرفته هست که میرن با کاندیداها مذاکره میکنن که اگر شما این چیزا رو به ما بدین ما به شما رأی میدیم، ولی همون موقع هم جوابی که به زنها دادن این بود که ما مشکلی با کنوانسیون رفع تبعیض نداریم، مشروط بر توجه به قوانین اسلامی، یعنی در واقع پوچ، مشروط به قوانین اسلامی، یعنی اینکه اصلا بهتر راجع به کنوانسیون صحبتی نکنیم. بله، اون چیزی که شما گفتید من هم منظورم در این مطلب همین بود که دلایلم رو مفصل در اون نوشتم.
درسته. حالا من در قسمت بعدی ازتون خواهش خواهم کرد که شما چند مدل کشورهای مختلف رو توضیح دادین که زنان در اونجا چه حق و حقوقایی دارن، میخواستم ازتون خواهش کنم که اون رو خودتون توضیح بدین به جای اینکه من بخونم. ولی میخواستم یک به اصطلاح خبر خوش و مبارک و راجبی صحبت کنیم و اون این که حتی کسانی که عقیده داشتن که فعلا به خاطر شرایط کشور باید تحت همین قانون اساسی کار کرد، حتی افرادی که مذهبی هستن، افرادی که اصلاح طلب هستن، اینها هم قانون میرزادگی به این باور رسیدن که تحت این قانون اساسی واقعا هیچ کاری نمیشه کرد و این خیلی مبارکه به نظر من.
البته بسیار بسیار من بارها وقتی میخونم اینها رو خوشحال میشم. حتی من مدتی قبل در برنامه شما یک بار گفتم من 3-4 سال پیش حجت الاسلامی رو که مسئول یکی از سایت ها بود به زندان انداختن، که این همه حرفش این بود که میخواد قوانین عوض بشه و در واقع قوانینی بر اساس جدایی حکومت از مذهب گذاشته بشه، چون این افراد حتی اگر به شدت مسئله باشن به خوبی میدونن که در چنین حکومتی که الان هست جز این که نفرت و بدبینی و در واقع در افتادن مردم با مذهب هم به وجود بیاد هیچ چیزی نصیب اونها نمیشه. مذهب برای کلیسا و کنشت و آتشکده و اینجور جا هاست که مردم برن آرامش ازش بگیرن، اونهایی که باورمند هستن، و سیاست متعلق به متخصص نمیم اقتصاد، متخصص سیاسی، متخصص اجتماعی، اینها باید بیان بشینن ببخشید و زندگی مردم رو براش برنامه ریزی کنن، همون گونه که در کشورهای پیشرفته وجود داره.
خانم میرزادی، در زمانی که ما هممون به این نتیجه رسیدیم که قانون اساسی واقعا زن ستیز هست، قانون اساسی داخل کشورمون، و حق و حقوق زنان خب در چارچوب این قانون اساسی غیر ممکنه، آیا شما فکر میکنید اگر این مسئله حل بشه، یعنی قانون اساسی عوض بشه، آیا ما مشکلات دیگری هم داریم یا مسائل دیگه حل شده است به نظر شما؟
ببینیم، قوانین جمهوری اسلامی یعنی قوانین موجود فقط زنان نیستن که دارن چوبشو میخورن، کلیه مردمانی که عقاید متفاوتی دارن چوبشو میخورن، یعنی اینکه اگه هر آن کسی که جز مذهب اسلام توی پرانتز تشیع رو داره، یعنی از سنی گرفته تا مذاهب دیگه، همه اینها مورد تبعیض. تمام کسانی که تفکری سکولار دارن مورد تبعیض، و زنها البته مثل همیشه مضاعف. اما این که گفتید اگر این عوض بشه باز ما مشکلی نداریم، من در اون توضیح سگانه خودم نوشتم، ببینید جدایی حکومت از مذهب اولین قدمی است که مردمان یک سرزمین بر می دارن برای اینکه به دموکراسی برسن. من نمونه ای رو که دادم به این شکل، مثلا شما نگاه کنید، ما در آمریکا داریم زندگی میکنیم در چارچوب قوانین دموکراسی، تا اینجایی که الان ما هستیم ما یکی از آزادترین کشورها تا اینجایی که ما هستیم، البته آرزوهای بشری خیلی گسترده تر از اینه، ولی در مقایسه با کشورهای دیگه، مثلا کشورهای اینجا اروپا، یعنی کشورهای هستن اسکاندیناوی، کشورهایی هستن که از قوانین زمینی و دموکرات استفاده میکنن. در این کشورها یعنی این که قانون زمینیه، بنده و شما اومدیم اونا رو نوشتیم و رفتیم بهش رأی دادیم، برامون از طرف پیامبران قدیسین اینها نیامده که در واقع همطور که نوشتم سنگواره باشه، ما اجازه نداشته باشیم دست به ترکیبش بزنیم. الان هنوز بنده شما در امریکا میریم هر چند سال یک بار، 4 سال یک بار که برای ریاست جمهوری رای بدیم، میریم به قوانین کوچکتری هم رای میدیم. مثلا توی ایالتی مردم میرن رای به این میدن که کورتاژ برای زنها باشه یا نباشه، رای میدن که مثلا چقدر صحنه مدارس بشه، کسی اون قوانین اینجوری میدن رأی میدن، یعنی اینکه قابل تغییره، در حالی که قوانین مذهبی قابل تغییر نیست و ضمن احترام به اون برای خودش در جای خودش داره. اما در کشورهایی ما داریم که حتی دیکتاتوری هستن، بعضی ها میترسونن میگن شما چرا انقدر میگین جدای دین از حکومت؟ خب این همه کشور دیکتاتوری هست، تونس هم کشوری بود که جدای دین از حکومت در قانون زمینی داره ولی دیکتاتوری بود. فرقش فقط یک چیزه که اون یک چیز بسیار عمده است که من الان چند سال دارم رو این تکیه میکنم. فرقش بر اینه که بنده، یعنی اون خانم یا آقای تونسی اگر بره اون وسط وایسه و فریاد بزنه مرگ بر مرگ بر او بگه، من البته از کلمه مرگ بر بدم میاد، بگه ننگ بر مثلا مبارک یا ننگ بر اون در مصر ننگ بر بن علی، این آدم رو میتونن بگیرن برای اینکه به رئیس جمهور اهانت کرده. رئیس جمهور هم میتونه مردم رو با توپ و تانک و تفنگ و ارتشش بترسونه. اما در سرزمین هایی که حکومت مذهبی هست، وقتی میگن ننگ بر خامنه ای، در بلا فاصله آقای خامنه ای یا اون کسانی که اطرافشن میگن ایشون مفسد فی الارضن و با خدا در افتادن. اون وقت ببینید برای مردم کوچه و بازار که درکی از این مسائل ندارن، تصورشون از منی که میگم ننگ بر خامنه ای به عنوان یک آدم ضد خداست، در حالی که در تونس به عنوان یک آدمیه که مخالف اون در واقع. و بعد هم قوانین دیگه هم همینطور، وقتی میگن در شرع خدا گفته که زن باید روشون رو بپوشونن، مردم میگن خب چکار کنیم خدا گفته، در حالی که اگر بگن که حسن علی گفته یا حسین علی گفته، اون موقع مردم میتونن باش مبارزه کنن. آقا چی میگی؟ منم مثل این آقا هستم. و به هر حال من وقت زیاد رو نمیخوام بگیرم، توضیح اینه که حتی در یک حکومت دیکتاتوری حقوقی که زنها میتونن به دست بیارن به مراتب بیشتر از به مراتب نداره، در واقع بیشتر از حقوقی که در یک حکومت مذهبی. مردم کمتر گرفتار تبعیض هستن تا یک حکومت مذهبی. مردم زودتر میتونن با مبارزه از شر یک دیکتاتوری نجات پیدا کنن تا از یک دیکتاتوری مذهبی. و به همه این دلایل من فکر میکنم با احترام کامل به تمامی مذاهب، باید مذاهب برن در جایگاه خودشون باشن و قوانین رو هم مردم بنویسند و برای آینده خودشون و آینده بشریت زندگی طبیعی و سالمی داشته باشه.
خیلی ممنون. میخوایم یه زدگی به این بحث اشاره کردیم، چون من میخواستم جزو سوالام همین رو هم بپرسم که شما خودتون توضیح بدین که لطف کردین دادین. در حقیقت منظورم اینه یه کمی اگه بخواییم بیرو درویستی صحبت بکنیم و خوبی که راجع به همه مسائل صحبت بشه، اینها باز بشه، در حقیقت منظورم این بود که اگر این قوانین تبعیض آمیز عوض بشه که باید بشه، میخواستم بگم در افکار مردان ما در نسل جوانش خیلی کمتر، واقعا کمتر، ولی این مسئله مرد سالاری یه جوری تو ریشه های ذهنی اینها نهادینه شده بدون اینکه خودشون بخوان از واژه هایی که استفاده میکنن، کارهایی که میکنن، یا شاید هم خیلی وقتا خیرخواهانه باشه، ولی این مشکلات فرهنگی رو ما داریم. میخواستم نظر شما رو در این مورد بپرسم.
کاملا درست میفرمایید شما. من در ارتباط با این موضوع هم در نوشته امسال و نوشته های دیگرم اشاره کردم و نوشتم که چگونه اولین راهی که ما وجود داره برای اینکه بتونیم از شر تبعیض، هر نوع تبعیضی و از جمله تبعیض‌های جنسیتی دور بشیم، اینه که قوانین خودمون رو عوض کنیم. بعد ما میفتیم گردن ما میفته مسائل فرهنگی. یعنی ما حتی توی امریکا هم دیدیم که مثلا بعضی هم میگه ای بابا مثلا توی ایران مرد زنشون رو کتک میزنه، توی امریکا هم خب مردی ممکنه زنشون رو کتک بزنه و میزنه. و فرقش اینه که وقتی ما قوانینمون قوانین امروزی باشه، اولا دستگاه‌های قضایی حمایت شما رو گفته می‌گیرن، یعنی اینکه شما می‌تونید بریم توی دادگاه و بگین که آقا جان منو همسرم زده و همون اندازه او رو می‌فرستن زندان که یک مردی رو که تو کوچه شما رو بزنه می‌برن زندان. در حالی که وقتی تو ایران می‌برنش به شون قاضی شهر که بارها این رو می‌نویسن این زن اونور و زنها، بگن آقا جان شوهرت برو بساز، خدا گفته اطاعت از شوهر جز واجبات، برو بساز. یعنی این که این تفاوت اینجا مسئله فرهنگیه. در کشوری که قوانین دموکراتیک داره، قوانین زمینی داره، چون آزادی بیان وجود داره، چون نهادهای مدنی آزادن برای فعالیت، اون وقت مثل همین کشوری که ما هستیم و کشورهای اروپا، این نهادهای مدنی، نهادهای حقوق زنان، نهادهای حقوق بشری راه میفتن که کلاس میذارن، برنامه میذارن، مردم رو آشنا میکنن. در آموزش پرورش این کشورها ماها بچه نمیدونم 7 سالمون وقتی میره به مدرسه، تو همون کلاس اول با وسائلی مثلا ماشین لباسشویی رو میذارن جلوی پسر بچه، عروسک رو میدن دست پسر بچه، یا مثلا ماشین اندازگیری که توی اندازگیری هایی که برای کارهای شیمیایی مثلا تحقیقات شیمی به کار میره رو میذارن جلوی دختر و اینها رو مرتب به هم پاس میدن که به اینا بگن شما هیچ کدومتون موظف نیستید کار خاص رو داشته باشید مگر علاقه من به اون کار باشین و در اون استعداد داشته باشین، زن بودن و مرد بودن شما مطرح نیست. در این کشورها این گپ فرهنگ مرد سالارانه ای که قرنها دست و پای بشریت رو بست تا اعلامیه حقوق بشر منتشر شد، این قوانین به مرور جای خودش رو به قوانین مترقی میده. یعنی مردم فرهنگشون عوض میشه، همانطور که میبینیم ما مثلا در این جوامع خیلی فرق داره، ولی در کشورهای مثل ما که قانون وجود داره و آزادی بیان هم وجود نداره، اگه 100 سال دیگه این وضعیت داشته باشیم باز ما در همین جایی هستیم که در همین جایی خواهیم بود که اکنون هستیم.
خانم نیزا دیگه اجازه بدین که همینجا یه اشاره هم بکنیم، یه تشکری هم بکنیم از اون مردانی که پا به پای زنان ما فعالیت کردن میکنن. 8 مارس بارها کتک خوردن، اونها هم دستگیر شدن و الان هم همراه زنان ما برای به دست آوردن حق و حقوق زنان فعالیت میکنن. نظر شما چی هست؟
البته در تمام، یعنی ما اگر تاریخ جنبش‌های زنان رو در کشورهای دیگه به خصوص در این کشور امریکا نگاه کنیم، می‌بینیم که حضور مردها در این جنبش سبب پیشرفت و حرکت سریع‌تر اون بوده. طبیعیه اگر ما معتقدیم که بین زن و مرد برابری هست، یعنی همه حرف من در سالهای گذشته به جنبش زنان ایران هم همین بود که ما در حالی که معتقدیم برابری دنبال برابری هستیم، حد نداریم مردها رو حذف بکنیم و باید اونها رو تشویق بکنیم، اونها رو آموزش بدیم که در کنار ما برابری انسانهایی رو بخوان که میتونن فردای سرزمینشون رو بسازن. این مردها واقعا قابل تحسینن. مردهای ایرانی که در ایران در اون فضای دیکتاتوری که همه چیز به نفع مردان از نظر روابط بین زن و مرد عمل میکنه، اینها پشت به در واقع منافع خودشون، منافع روزانه و روزمره خودشون که جمهوری اسلامی در اختیارشون میذاره پشت میکنن و کنار زنانی میشن که حقوقشون از اونا گرفتن. به نظر من قابل تحسینم و همیشه باید این رو تأکید کرد که اهمیت داره واقعا این مسئله.
یه مسئله دیگه که خانم امیرزادگی به خاطر اتفاقی که توی انقلاب 57 افتاد و قبلش هم زنها رو همیشه میگفتن که اگر در کشور به اصطلاح تغییرات حاصل بشه و دموکراسی بیاد شما هم به حق و حقوقتون میرسید، ولی نشون میده که این بار زنها همچین مصمم ایستادن، میگن که ما در کنار جنبش های آزادی خواهی هستیم ولی ما حق و حقوق خودمون رو جداگانه میخوان. شما هم در این مطلب به همین موضوع هم اشاره کردید.
بله، یعنی در واقع الان زنان ما به این نتیجه رسیدن که با همگامی با مردها از یک طرف آزادی سرزمینشون و آزادی 70 میلیون انسان رو از همه این تبعیض‌ها بخوان و از یک سو آزادی خودشون رو که این در واقع بسیار اهمیت داره و در واقع دیگه زنان، البته زنان در کشورهای پیشرفته که حکومت دیکتاتوری نداره میتونن جنبش‌های مستقل خودشون رو داشته باشن برای حقوقی دیگر که این مفصل گفتنش، اما در کشورهای مثل ما جنبش مستقل زنان فقط به تنهایی کارساز نیست و باید ادغام بشن در جنبش‌های رقیب بخش کلیه که در سرزمین ما وجود.
خانم میرزادگی، چون روز زن هست امروز، من از خانم هما سرشارم در قسمت اول برنامه سوالو کردم، علاقمندم از شما بپرسم این مسائل باز بشه، بعد نیست هم یه خاطره ای هم گفته باشه بعد نیست. میخواستم ببینم شما به عنوان یک بانوی روزنامه‌نگار که در سن خیلی جوانی هم کارتون رو شروع کردید، مشکلات اون زمان شما در به اصطلاح جامعه مرد سالار اون زمان چه چیزهایی بود؟
ببینید، ما در واقع در دمدمه های انقلاب تقریبا یه چیز حدود 90-95% از حقوقی رو که زنها میباید داشته باشن در قوانینمون داشتیم، ولی همطور که گفتم قبلا ما مسئله فرهنگی داشتیم. بسیاری از نهادهای غیر دولتی نمیتونست تشکیل بشه، یعنی ما مجاز نبودیم که نهادهای غیر دولتی رو به وجود بیاریم که توی اون نهادها بشه زنها رو پرورش بده، یا اینکه ماها تعلیمی نگرفتیم. ما
خیلی میذاری ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، نگرانی و وحشت اون زمان از چی بود که چون قوانین به اصطلاح اینطور دینی و اینها که اعمال نمیشد، بود جز به قانون اساسی اعمال نمیشد، نگرانیشون از چی بود که زنان مثلا یک نهاد خصوصی جداگانه داشته باشن؟
گفتم به خاطر اینکه در کشورهای که دیکتاتوری نیستی وجود داره، در این کشورها طبعا اجازه نمیدن که نهادهایی مثل نهادهای زنان، نهادهای مدنی، نمیدونم چیزایی که فکر میکنن ممکنه به سیاست کارش بکشه شروع نمیشه، اجازه نبود. و نگرانی که ما داشتیم در واقع من به شخص خودم تنها مسئله زنان دو سه مورد بود، مثل آزادی هایی که مثلا اجازه همسر برای رفتن به سفر، ولی من نوعی مشکلمون نداشتن آزادی های سیاسی بود. ما مشکل خاصی نسبت به مسئله زنان نداشتیم، مشکل از نظر قوانین باز دارم میگم، از نظر فرهنگی مردمان جامعه ما نمیتونستن بپذیرن که زن بتونه این نوع آزادی ها رو داشته باشه، برای اینکه اجازه آموزشی به زنها وجود نداشت.
خانم میرزادگی، شما یک نوشته دیگه هم داشتین که من الان تو استودیو نیاوردم، خیلی خیلی جالب. من البته هفته پیش تو برنامه هم اون رو مطرح کردم و گفتم که نوشته شما هست و تاریخش هم الان تو یادم نیست، ولی آوردم تو استودیو اون نوشته رو. خیلی مطلب جالبی نوشته بودین در رابطه با مسائل سیاسی که داخل کشورمون میگذره. شما اونجا اشاره کرده بودید که لازم نیست وقتی که از یک زندانی سیاسی یا دو زندانی سیاسی در حال حاضر به صلاح کسانی که به عنوان سران جنبش مطرح شدن 4 نفر هستن، لازم نیست که حتما با نظرات و عقاید این افراد هم نظر و هم عقیده باشین تا بخواییم که از حقشون دفاع بکنیم. اون از حق دفاع کردن یک مسئله جدایی هست.
بله، من به خاطر این من متوجه هستم اون زندانیان حشمتیه
درست.
البته الان مردم امروز مثل که اعلام کردن که این زندانی ها در خونه شون هستن همچنان و اونجا رو در واقع برشون زندان کردن. به هر حال من چیزی رو که رو میدیدم، من میدیدم افراد مختلف پس از اینکه اینها زندانی شده بودن و در واقع این دستگیری بدون هیچ مجوزی حتی با قوانین پوسیده خود این حکومت هم نبود و بعد خود این بیخبری، نداشتن وکیل، ندیدن بستگان، همه اینها عملیاتی کاملا غیر انسانی و ضد حقوق بشری بود. در این حال میدیدم برخی مینویسن که خب مثلا آقای موسوی فلان کار رو در فلان تاریخ کردن یا خانم موسوی مثلا فلان مشکل رو داشتن، از این بحث ها میکردن و میخواستم در واقع بلایی رو که بر سر اینها آمده از نظر حقوق بشری بپوشونن. من توضیحی که مطرح دادم این بود که ما مهم نیست که دوست ما، دشمن ما، کسی رو که معتقدیم به رهبریش یا اصلا مخالف رهبریش هستیم، اینها رو اگر در چارچوبی مورد شکنجه و آزار روحی، روانی، فیزیکی و هر آنچه که در اعلامیه حقوق بشر قرار بدن، ما به عنوان باورمندان به حقوق بشر باید اعتراضمون رو بکنیم. اونجا فرق نمیکنه. یعنی ببینید الان کاملا من اعتقاد دارم بر اساس اون چیزی که وجود داره آقای خامنه‌ای برخلاف گفته آقای مهاجرانی، من اعتقاد دارم که ایشون یا آقای احمدی نژاد اینها باید کسانی هستند که باید به عنوان این که در کشتار بشریت سهم داشتن، نفس کشی داشتن، محاکمه بشن. این نظر منه. حالا ممکنه فردا یه عده‌ای بیان و بگن اینا رو محاکمه کردیم بیگناه، اون دیگه به من ربطی نداره، اون قوانین و بین‌المللی میتونه حفظ کنه. ولی همین آقای خامنه‌ای رو که از نظر من در جنایت‌هایی که در سرزمینمون به وجود اومده نقش اساسی داشتن، اگر فردا این آقا رو بگیرن و شروع کنن تو زندان مثلا سیخ بکنن تو تنشون، نمیم بزنن تو سرشون، از این کارا بکنن، من به عنوان باورمند به حقوق بشر اعتراض میکنم و میگم شما حق در این نیست که این بلا بیاد ایشون رو محاکمه کنیم و اونجور که قوانین وجود داره عمل بکنیم. در ارتباط این 4 نفر و به خصوص این که خانم کروبی و خانم رهنورد، در هیچ کجایی ما نمیبینیم که در جنایاتی شرکت داشته باشن یا بهشون حتی اتهامی بسته شده باشه و این درست نیست که ما بگیم که چون ما با اینا مخالفیم، چون من ایشون رو به رهبری قبول ندارم، پس بهتره که در زندان باشه، صدمه ببینه و رنج ببینه. نه، من اعتقاد دارم که انسان ها باید در شرایط آزاد مساوی بتونن راجب خودشون، راجب اعتقادات سیاسیشون، راجب اینکه حتی برن کاندیدای نقشه بشن، در آزادی کافی و مساوی شرکت کنن و این مردم هستن که در ارتباط با اونها نتیجه گیری میکنن و میتونن با رأی خودشون به بود یا نبود اونها رأی بدن.
خانم میرزادگی، در این حالی که داره اتفاقات بسیار درخشانی تو جامعه ما علاوه تحول فکری از راز خواسته ها علاوه همه اینها میفته، ولی خب فضا رو باید قبول کنیم که بسیار تاریک و سیاه هستش. شما آینده نزدیک رو به اصطلاح اگه بخوایم 1 سال آینده رو، 5-6 ماه آینده رو بهش نگاه کنیم در کشورمون، شما چگونه میبینید؟
اگر نظر من اینه که اگر کشورهایی که از منافعی دارن برخوردار میشن از کشور ما، که بسیاری از کشورهای اروپایی، کشور چین، کشور روسیه، خیلی جاها هستن، اینها و با تمام وجودشون سعی میکنن که نذارن حرکت‌های آزادی بخش در اون سرزمین اتفاق بیفته. من اعتقاد دارم که اگر اونها دست بردارن، ما به یک سال هم نمیرسه کارمون، یعنی کار آزادی سازیمون نمیرسه. من این رو همیشه گفتم و الان میخوام در برنامه شما تکرار بکنم که تنها راهی که مردمان خارج از ایران دستشون هست و مردمان ایران اینه که علاوه بر مبارزاتی که میکنن، با مخاطب را به جای دولت‌های کشورها یا ابرقدرت‌ها یا همه کشورها، مردمان این کشورها قرار بدن. از اونها بخوان که اونها حکومت‌هاشون رو وادارن دستشون رو از پشت این حکومت مردم ستیز آزادی کش برداره. مردمان این کشورها با ما فرق دارن. این مردمان میتونن نخست وزیرشون و رئیس جمهورشون و نمایندگانشون رو انتخاب بکنن و این سیاست مداران میترسن از مردمانشون، میترسن به این معنا که میدونن بود و نبودشون در دست مردمانشون و نه در دست سپاه و بسیجشون. ما تنها اگر که اعتقاد داریم به آزادی اون مردم، باید به عنوان هر انسانی که هستیم، حتی اگر با یه خط شده برای رؤسای کشورها، حتی به زبان فارسی اگر از ایران ننویسند، برای مردمان، برای نمایندگان، برای شخصیت ها، برای روزنامه ها بنویسند که از حکومتی که ما رو میکشه و زندانی میکنه حمایت نکنه. اگر این اتفاق میفته، من یقین دارم که ما به سال هم نمیرسیم و پیروزیمون تردیدی نیست.
خانم میرزادگی، میخواستم خیلی ازتون تشکر بکنم. در روز زن اگر صحبت دیگری در این رابطه یا هر موضوع دیگری هست که دوست دارین بفرمایین، خواهش میکنم بفرمایین.
سپاسگزارم از شما. من دلم میخواد، لازم میدونم در آخرین قسمت از این وقتی که شما در اختیارم گذاشتین، این رو تکرار بکنم که ما در فرهنگ خودمون چیزی که وجود داره، یعنی در فرهنگ ایرانی ما چیزی که وجود داره، تبعیض نیست. تبعیض کثیف‌ترین و بدترین ننگی است که بر پیشانی جامعه ممکنه بخوره. ما در کشورمون، فرهنگ ما فرهنگ رنگارنگیه که به همه مذاهب و به همه فرهنگ‌ها احترام می‌ذاره و امیدوارم که ما با توجه به فرهنگمون بتونیم در آموزش مردمانمون برای گریز از تبعیض کمک کنیم و زنهای ما که همیشه حاملین فرهنگ بودن حتما بهتر و بیشتر میتونن این کار رو انجام بدن. با تبریک دوباره برای روز جهانی زن و سپاس از شما خانم هاشمی برای وقتی که داشت دارم.
خیلی ممنون، سپاس از شما که قبول کردید، رخصت آمدید. من هم روز زن رو مجددا خدمتتون تبریک عرض میکنم.
قربون شما.
خیلی از روزتون خوش.